حتما زیرساخت هم براش ایجاد کنیم. ما 2 سال پیش اعلام موافقت کردیم با افزایش درآمدیات. چرا؟ چون تقریبا 30-35 سال بود که بهانه‌های مختلف ظرفیت رشته علوم پزشکی به خاطر زیرساخت افزایش پیدا نمی‌کرد. ما اومدیم این بار از یک معادله معکوس استفاده کردیم، گفتیم اجازه بدید پس ظرفیت اضافه بشه، بلکه اون سازمان برنامه بودجه ببینه که چه خبره و مجبور بشه که ایجاد زیرساخت کنه. اما اون
در برابر عمل انجام شده
دقیقاً. چرا این رو میگم؟ هرچند شاید بعضی از دوستان این جمله رو نپسندن، اما سکوت ما برای دوره‌های قبلی دقیقاً ما موافق بودیم که آقا نباید با این کارو بکنیم، نباید اصلا ما افزایش ظرفیت داشته باشیم. چرا؟ چون که زیرساخت نبود. ولی وقتی می‌دیدیم که هیچ ارزش ظرفیتی نداریم و در مقابل زیرساختی هم ایجاد نمیشه، احساس کردیم که با یه شیب ملایمی اگر بره بالا و ارزش پیدا بکنه،
چه شیبش هم ملایم نیست، 20% فرمودن که هر سال ارزش پیدا
کنه. ما روی همین الان بحث داریم و پیشنهاد نهاییمون رو که الان دادیم به شورا و به کمیسیون سلامت دادیم، فکر میکنم 2 هفته پیش ارسال شد، چون به زودی یه جلسه هم در این خصوص برگزار خواهد شد برای اینکه آیا متوقف بشود یا نشود این بحث ارزش 20%. ما بحث عدد رو مطرح نمی کنیم، ما میگیم آقایون شما که تعداد پزشک فعال رو در سراسر کشور دارید و میدونید این تعداد سرانه چقدرش مناسبه. حالا بعضی از کشورها میگن 81 از 10000، سوریه و فلسطین 14 و 15 از 10000، کشور آذربایجان 21 از 10000. من اصلا نمیگم 21 خوبه 10 بده یا 80، من میگم کشور ما در حوزه درمان افتخار آفرینی کرده تا الان دقیقا. و ما این مرهون تلاش های گرانقدر و افراد بسیار زیادی که در حوزه درمان و پزشکی به ما کمک کردن ما مدیونیم. به همین خاطر نباید ضربه به حوزه سلامت زده بشه. در کنارش باید دسترسی مردم به پزشک هم تسهیل بشه. یعنی میخوام بگم اینها رو اگه در کنار هم قرار بدیم بتونیم یه موازنه ایجاد کنیم که هم کشور ما از لحاظ درمان خدایی نکرده خدشه بهش وارد نشه و به برها سلامت مردم که برها جز مهمترین در واقع مسائل کشور ما هست، مثل امنیت هست در واقع، هم به اون خدشه باید نشه، هم این که در واقع مردم هم بتونن به راحتی به هر حال به پزشکان دسترسی داشته باشن. اینجا من نکته رو میخوام خدمتون بگم که ما در نظام سلامت توزیع پزشک رو بسیار 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 نامناسبی در سطح کشور داریم. عملا من همینجا خدمت شما بگم، چون خودم اهل استان لرستان هستم، به آقایون میگم در استان لرستان که در غرب کشور هست متخصص فوق تخصص ریه فقط 2 نفر در این استان،
کلن در استان 2 نفر،
2 نفر در یک استان. حالا آقایونی که مسئول هستن از وزارت، دکتر حسن‌زاده و دوستان دیگه، این نکته رو به هر حال بسیار جدی هست که کمکی بشه. من حداقل این استان رو میدونم، ولی دست کم میدونم شاید ایلام و کرمانشاه و کردستان هم دست کمی از این به هر حال مسئله که الان لرستان درگیرش هست و گریبانگی هست نداشته باشه و انشالله یک کمکی بشه. میخوام بگم این یک توزیع نامناسبه. من صرفا یک برای فوق تخصص مثال زدم و میدونم قطعا در رشته های دیگه و تخصص دیگه هم همین وضعیت رو این استان داره.
در خدمتون هستیم جناب دکتر علی امرایی، در خدمتشون بودیم، عضو کمیسیون آموزش، دیدبان شفافیت و عدالت. ما تقریبا 1:35 است که داریم بحث میکنیم، بحث های مقدماتی انجام شد، نکات خوبی رو دوستان فرمودن. به نظرم یه چند دقیقه رو در خدمت دوستان اتاق فرمان باشیم و بعد برگردیم بیشتر به پیشنهادات و راهکارهایی که میشه انشاءالله وضعیت رو بهبود ببخشه بپردازیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. از اینکه با ما در ارتباط هستید، پیام میدید، نظر میدید، انتقاد میکنید، پیشنهاد میدید به ما و باعث میشید که ما گفتگوهای علمی تر، جامع تر و کامل تری داشته باشیم، بی نهایت سپاسگزاریم. اگر برنامه‌های ما کیفی‌تر میشه، جامع‌تر میشه و بهتر میشه و متناسب با ذائقه شما میشه و باعث میشه که طرفدار برنامه‌های ما بشید، دلیلش همین پیامک‌های شماست، انتقادات و پیشنهادات شماست که عزیزان ما تجزیه و تحلیل می‌کنن و بر اساس اون عناوین گفتگوی بهتر، مهمانان جامع‌تر و کامل‌تر رو انتخاب می‌کنن و بر اساس این فرایند باعث میشه که ما بتونیم یه مقداری برنامه‌های مناسب‌تری رو برای شما ارائه کنیم. موضوع امشب ما که از ساعت 9 در خدمتتون بودیم، افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی بود. موافقین و مخالفین زیادی داره و هر کدوم هم دلایل خاص خودشون رو مطرح می‌کنن. تو این جلسه بحث‌های مختلفی مطرح شد. جناب دکتر بابک ثابت تشریف دارن، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی. جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده در استودیو حضور دارن، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. من از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم. در برنامه‌های قبلی هم ما خدمتشون بودیم و هر موقع که رادیو گفتگو موضوع در حوزه پزشکی داشته و نیاز به حضور عزیزان بوده، با روی باز پذیرفتن و در خدمتشون بودیم و از نظراتشون استفاده کردیم. تلفنی هم در خدمت جناب دکتر اسکدیان هستیم، سرپرست دفتر شوراها و کمیسیون‌های ستاد علم شورای انقلاب فرهنگی. و باز اینجا لازمه که ما از همه دوستان شورای انقلاب فرهنگی تشکر بکنیم که انصافاً همراهی و همکاری خوبی با مجموعه رسانه ملی دارن و ما مخصوصاً در رادیو گفتگو و بخش گفتگوی علمی مزاحمشون میشیم و معمولاً استقبال میکنن و حضور پیدا میکنن و در برنامه ما استفاده میکنیم از نظراتشون. استاد ارجمند دیگری که ما در خدمتشون هستیم امشب، جناب دکتر حسین ملک افضلی هستن، عضو پیوسته فرهنگستان و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی. نکات خوبی رو فرمودن، انشاءالله در ادامه بحث بیشتر از صحبت‌های این استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد. جناب دکتر علی امرایی هم در اواخر بحث به ما ملحق شدن و انشاءالله تا پایان بحث باهاشون خواهیم بود، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. من سوال پیامکی رو هم بخونم یک بار دیگه و دوستان بر اساس سوال پیامکی هم پاسخ بدن و هم نظراتشون انشاءالله پیامک بکنن و ما داشته باشه. سوال پیامکی این برنامه ما هست، این هست که افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی چه پیامدهایی را برای جامعه در پی خواهد داشت؟ 1. بیکاری جامعه پزشکی کشور را بیشتر خواهد کرد. 2. کمبود پزشک جامعه مرتفع خواهد شد. اینو میتونید به 301035 پیامک بدید یا عرض کنم خدمت شما که شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. خب ما یه سوالی رو مطرح کردیم در خلال برنامه در قسمت اول، سوالمون این بود که چرا مشابه وزارت علوم این خصوصی سازی اتفاق نیفتاده یا مردمی سازی اتفاق نیفتاده. در وزارت علوم این اتفاق افتاده و همین الان 450 هزار صندلی خالی در وزارت علوم وجود داره که دارن دغدغه‌شون رو چجوری اینو پر بکنن. در وزارت بهداشت به نظر این فرایند مردمی سازی و خصوصی سازی شاید خوب انجام نشده. حالا دوستان نظر بدن. این سوال رو که مطرح کردیم جامعه مهندسین خلاصه اعتراض کردن و انتقاد کردن، گفته تو رو خدا این پیام منو حتما بخونیم. یه لحظه عذرخواهی میکنم، من پیام ایشون رو حتی اصرار کرده، گفته لطفا پیام منو حتما بخونید. فرستنده این پیام 915 چهار شماره آخرش 0652 هست، گفته که یه نگاه به جامعه مهندسین ایران داشته باشید، چقدر بیکاری تو جامعه مهندسین بالاست. وزارت علوم بالاخره شکلی اقدام کرده که بیکاری مهندسین افزایش پیدا کرده. چرا؟ چون گفته ظرفیت پذیرش در هر دانشگاهی رو بالا بردن، حتی در پیام نور که به شکل مجازی هست مهندس داره تربیت میکنه و تربیت کرده در سالهای گذشته بدون این که امکانات لازم رو داشته باشه و مجوزهایی رو دادن بیش از حد نیاز و نتیجه شده این که یه جامعه مهندس بیکار زیادی داریم، یه تو جامعه مهندسی بیکار زیاده. گفته تو رو خدا سر جامعه پزشکی این بلا رو نیاریم، که حالا یه جوری بالاخره به نظرم با نظر دوستان هم همخوانی داره که میفهمیدن که حتما باید تجهیزات و زیرساخت ها رو حتما باید داشته باشیم. خب در خدمت جناب دکتر ملک افضلی هستیم، نکاتی رو فرمودن دیگه، ما فرصتمون کم بود اونجا، در خدمتتون هستیم، نکاتی اگر دارن که بفرمایید.
اصلا که همونطور که من عرض کردم، ما باید مبنای محاسبه پزشک رو بحث علمی داشته باشیم، ببینیم که مبنای محاسبه باید چی باشه. من به نظرم دو تا عامل باید مبنای محاسبه باشه. یکی اصلا نیاز جامعه است، یعنی ما باید یک ارزیابی نیاز داشته باشیم، به این معنا که خب با توجه به جمعیتی که ما داریم، حالا ترکیب سنیش و پراکندگیش، چه حجمی از نیاز هست در جامعه و عرض بکنم حضورتون که نیازها از چه نوعه، از پیشگیری شروع میشه تا توان بخشی، اینا باید پیدا بشه در بیاد و دید که برای پاسخگویی به این نیازها چه نیروی انسانی لازمه و چه تعداد لازمه. اینا خیلی چیزای ساده و روشنی هستش که میتونه مبنای محاسبه باشه. مطالعاتی هم شده، باید مشاهده کرد این مطالعات رو، مبنای این مطالعات در آورد که به اصطلاح برای پاسخگویی به این نیازهای جامعه با نگاه آینده نگری، البته این نیازها تغییر میکنه و یه پویایی درش هستش. این یه فاکتوره. یه فاکتوره دیگه این که ما ارائه خدماتمون به اساس چه نظامی خواهد بود، یعنی مدیریت نیروهای انسانی به چه شکلی باید انجام بشه. ببینید این دوتا خیلی فاکتور مهمیه. ما تو کشورمون شبکه داریم. شبکه یعنی چی؟ یعنی تمام کشور برابر یک چارچوبی دسترسی به خدمات دارن، به خصوص خدمات پیشگیرانه و بهداشتی. اشاره کردم ما الان نزدیک 20,000 خانه بهداشت تو مناطق روستایی داریم، نزدیک 6,000 پایگاه سلامت داریم، نزدیک 5,000 مرکز جامعه سلامت داریم. خب ببینید ما اگر اینا رو توجه بهشون بکنیم، فعالشون بکنیم و کیفیت خدمات رو در این حاک بریم بالا و این سیستم را بیفته، از همین تعداد پدش که حدود 70-80 هزار تا پدش اونی که ما داریم کاملا کافیه، اگر ما اینو درست جایگزین کنیم، حقوق کافی بهشون بدیم. ببینید نمیشه با 20 تومن 30 تومن پزشک فرستاد تو دورستان. نه، این عادلانه نیست. ما اگر حقوق کافی به اینها بدیم، ارتقایشون خیلی مهمه. چه ایرادی داره که ما در انتخاب رزیدنت ها که وقتی میخواییم دستیار انتخاب کنیم برای دانشکده‌های پزشکی، به جای اینکه محفوظات اینها رو اندازه‌گیری بکنیم، در کنارش خدمات اینها رو نگاه بکنیم. من بارها گفتم که اگر یه پزشکی مثلا به ترش رو بگذرونه در یه روستایی، اگه در اتاق ببنده شب روز درس بخونه، این قبول میشه. ولی اونی که میره مثلا تو جامعه هست و میره با مردم در تماسه، خب این وقت میذاره برای اجتماع، این تو اون امتحان قبول نمیشه، در حالی که باید موجه کالمه داشته باشه و نشون بده که در به اصطلاح یه رویکرد اجتماعی داره و این وارد محاسبه به اصطلاح ورودش به دستیاری بشه. یعنی ببینیم این پزشکی که قراره به در یه محلی باشه، حقوق مکفی بهش بدیم، از نظر ارتقایش اینها توجه باید بکنیم و باید همینطور مردم با توجیه کرد. یعنی ما اگه برنامه پیش خال بودیم این چیزا رو زیاد می‌کنیم، توی فرض فهمید که ما دندرام پیاده می‌کنیم، مردم رو روزی نمی‌کنیم، حمایت نمی‌کنیم. الان من خبر دارم که پزشکایی که در مازندران هستن ماها پولشون رو از بیمه نگرفتن. اینجوری نمیشه به اصطلاح برنامه رو اجرا کرد. بنابراین به گمان من به هیچ وجه اضافه کردن پزشک در دانشگاه‌ها و همطور نیروهای دیگه مشکل حل نمی‌کنه. مهمترین مسئله مدیریت این نیروهای انسان. اگر شما بی نهایت هم آدم تولید بکنید ولی مدیریت نداشته باشید، اون وقت از این نیروها نتونستید درست استفاده بکنید. حالا این مدیریت این نیروهای انسانی یک سری عوامل فاکتورهایی داره که اگر لازم شد من عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. در خدمت شما آقای دکتر ملک افضلی بودیم، عضو پیوسته فرهنگستان و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی. چندی قبل یه همایشی بود در شورای انقلاب فرهنگی، اونجا یه نکته رو مطرح کردیم. ما گفتیم که بعضی از کشورها اومدن حوزه آموزش رو یک پارچه کردن، وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت رو در قالب یک وزارت خونه دیدن، کما این که الان در کشوری مثل آرژانتین هم دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که داشته اومده تجمیع کرده وزارتخونه، از 18 تا وزارتخونه رئیس جمهور جدید آرژانتین رسیده به 9 تا وزارتخونه. به نظر میرسه که این اتفاق بیفته، این ظرفیت‌های خالی که در بعضی مجموعه‌ها وجود داره و اون تراکمی که در بعضی از مجموعه‌ها وجود داره شاید بشه جبران بشه. مثلا ما یه وزارتی به عنوان وزارت آموزش داشته باشیم، یه سیاست‌گذاری مشخصی باشه، یه سیاست‌گذاری هماهنگ و منسجمی باشه که دانش آموز از بعد به ورود به اول ابتدایی تا حالا دیپلم میگیره، بعد میاد حالا تقسیم میشه، یا بیا تو حوزه علوم پزشکی و بهداشت و درمان و اینها، یا بیا تو حوزه آموزشی مهندسی و رشته‌های علوم پایه و اینا. عزیزی مطرح کرده، حالا متناسب با همین بحثی که مطرح شد در در شورای انقلاب فرهنگی هم حالا موافق و مخالف داشتین، بعضی از دوستان خیلی استقبال کردن، ولی جناب آقای عاملی که دبیر قبلی شورای انقلاب فرهنگی بودن، ایشون گفتن که نه، در بعضی از کشورها هم که انجام شده بعضن مخالفینی وجود داره و اشکالاتی ایجاد شده. حالا این مقدمه رو من گفتم خدمتتون که یکی از عزیزان یه سوالی رو مطرح کرده و گفته که چرا اون ظرفیت خالی که در وزارت علوم هست، صندلی خالی که در وزارت علوم هست، در اختیار وزارت بهداشت قرار نمیگیره. اینو من خواهش می‌کنم از آقای دکتر حسن زاده که یه توضیحی بدن با توجه که بحث برنامه‌ریزی علوم پزشکی با ایشون هست، آیا در این جهت اقدامی شده، برنامه‌ای وجود داره یا نه.
من ابتدا باید سلام عرض کنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ملک افضلی که بالاخره از مفاخر نظام سلامت کشور هستن، و همچنین آقای دکتر امرایی که نکات بسیار خوبی رو فرمودن. اما باید تشکر ویژه‌ای بکنم از اون برادر یا خواهر عزیز مهندسمون که از استان خراسان در حقیقت پیامک زده بودن که آقا وضعیت پزشکی رو تبدیل نکنید به وضعیت رشته‌های وزارت علوم. واقعا این رویکرد درست است، این حرف درست است. من فکر می‌کنم بعضی از دوستان شاید با این رویکرد داشتن وزارت بهداشت رو هول می‌دادن به سمت این که ما بگیم آقا ما امکانات نداریم، ما مثلا فرض بفرمایید که توان اجرای بعضی از چیزها رو نداریم و به ما بگن که خب نداره، پس برید با وزارت علوم ادغام بشید. یعنی من فکر می‌کنم که این اتفاق داشت میافتاد، هول میدادن وزارت بهداشت به این سمت که ما به این اقرار بکنیم، اعتراف بکنیم و بعد ما رو بگن که خب حالا که نمیتونید، پس دیدید شما نمیتونید، بیاید این کار بکنید. اما میخوام این عرض کنم خدمت شما که ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت کشور یک دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده. یعنی اگر ما بخوایم سه تا دستاورد بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکر بکنیم، در کنار اون در حقیقت دستاوردهای نظامی که بسیار بسیار ارزشمنده، نظام سلامت ما یک دستاورد بی‌نظیره. یعنی اینو در نظر بگیرید که تضعیف کردن این نظام، تضعیف کردن این ادغام به ضرر کشور خواهد بود. چون جهت اینکه ما واقعیت اینی که من در ابتدای صحبتم امروز عرض کردم خدمت شما که یک مرجعیتی پیدا کردیم در دنیا. وقتی که رئیس فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی همین امسال سفر میکنه به جمهوری اسلامی ایران و اقرار میکنه، اعتراف میکنه که بیش از 1000 تا آقای دکتر ثابت اینجا تشریف داره، بیش از 1000 تا ایمیل برای من اومد تو آمریکا که نرو ایران. و امروز که من دارم برمیگردم بعد از یک هفته که بازدید کردم، حالا میفهمم که چرا به من ایمیل میزدن. برای اینکه میگفتن شما وقتی میری توانمندی ایرانو ببینی شیفته توانمندی میشی. بعد از اون
رئیس فدراسیون
بین المللی آموزش پزشکی که دنیا که مکزیکی هستش، پروفسور ریکاردو، و تو آمریکا هست الان، WFME مقرش تو آمریکا هست.
اون پیامک از کجا بوده؟
از خود آمریکا.
از منافقین بودن.
از خود آمریکا. نه نه نه، از خود آمریکا میگفت مسئولین مختلف آمریکا به من میگفتن که نرو ایران.
ولی این کارا به کارهای منافقین میخوره. منافقین اون فضای ضد ایرانی رو دارن.
من میخوام عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه ایشون اومدن با تیمشون اومدن ایران، یکی از اعضای تیمشون که آقای دکتر ثابت هم گفتن، پروفسور بولارد که کاناداییه و ابتدا هم خیلی خیلی موضع داشت نسبت به دقیق جمهوری اسلامی، وقتی اومد و دید، بعد از چند بود دوباره پیام داد که من میخوام بیام ایران رو ببینم، میخوام بیام ببینم شما چه کردید. ببینید ما یه اتفاق بزرگی کشورمون افتاده.
با ادغام فکر میکنین اتفاق چیز میشه؟
عرض میکنم بله قطعا این اتفاق مشکل پیدا میکنه.
شاید این قوت به بقیه.
نه نه نه، ببینید ما الان تمام نظام سلامتمون در اختیار آموزش علوم پزشکیه. تمام نظام سلامت آقای دکتر ملک افضلی، ببینید شبکه‌ای که گفتن یکی از افتخارات کشور ماست. شبکه بهداشت درمان و شبکه بهداشتی کشور یکی از افتخارات بزرگ کشوره. ما تمام در حقیقت شبکه بهداشت در اختیار وزارت بهداشت در اختیار آموزشه. ما امروز یک بحثی رو مطرح میکنیم در وزارت بهداشت که آقای وزیر به شدت دنبالش هستن و این قضیه تو شورای معاونین هم مطرح شد، مصوب شد، مأموریت محور کردن دانشکده های بهداشت. یعنی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ما مثل عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ما باید در فیلد قرار بگیرد. حالا نه اونایی که قدیم بودن، این وحشت ایجاد نکنن که اون کسانی که حالا مدت ها توی در حقیقت دانشکده هاشون بودن، درس میدادن، تحقیق میکردن، نگران بشن که نه ما رو میخوان بفرستن بیرون روستا. نه، ما اصلا تعریف کردیم که عضو هیئت علمی مستقر داشته باشیم در نظام مثلا مرکز جامعه سلامت، موضوع علمی بهداشت مستقر داشته باشیم. ببینید کجای دنیا این اتفاقات داره میفته. این اتفاقات بزرگی است که در کشور ما افتاده و باید قدرش رو بدونیم. ما نمیتونیم با اون جدا کردنه ببریم با آموزش پرورش در حقیقت وزارت بهداشت رو یکی بکنیم، بگیم که خب حالا میخوام آموزش یکی کنیم، هزینه هامون رو کم بکنیم. بله، هزینه ها رو ما باید بهره وری رو ببریم تو سیستم بالا. ما الان در وزارت بهداشت در معاونت آموزشی وزارت بهداشت برنامه‌ای داریم تحت عنوان برنامه جامعه عدالت تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی که ما بین‌المللی‌سازی انجام بدهیم با بهره‌وری، ما همگرایی رو انجام بدهیم با بهره‌وری، پاسخگویی اجتماعی داشته باشیم، اعتبار بخشی دانشکده هامون رو داشته باشیم و همه اینها رویکردش بهره‌وری باشه، یعنی ارتقای بهره‌وری، کارهای اثر بخشی رو ارتقا بدیم. الان بحث مأموریت محور کردن دانشکده های بهداشت جدی داره دنبال میشه و ما دو تا از دانشگاه های بزرگمون، رؤسای دانشگاه های بزرگمون، آقای دکتر قناعتی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و آقای دکتر زالی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، اعلام آمادگی کردن که این مأموریت محور کردن دانشکده های بهداشت رو انجام بدن. دو سه تا از دانشگاه های کوچیکترمون هم در حقیقت در صدد این هستند که این پیام
مأموریت محور رو یه بیشتر توضیح
بله عرض کردم که ما در حقیقت اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت و از و دانشجویان دانشکده بهداشت مثل دانشجوی پزشکی که تو بیمارستان هستند باید در محیط مستقر باشن، یعنی برن تو عرصه. دانشجوی پزشکی
قبلا اینجوری نبود.
نه، دانشجوی پزشکی ما باید بره شبکه رو بشناسه، بره داخل شبکه. به اون خانه بهداشتی آقای دکتر ملک افسری گفتن که از افتخارات کشور ما هست، دانشجوی پزشکی ما باید مواجهه زود هنگام با نظام سلامت داشته باشه.
یعنی میخوام بگم که مثلا ما تو وزارت علوم اون چیزی که دنبالشه وزارت علوم الان بحث ارتباط صنعت و دانشگاه و یه جوری تجمیع این دوتا و استفاده از ظرفیت‌های هم دیگه که حالا موفق نبودیم، باید اعتراف کنیم در وزارت علوم این اتفاق، ولی در وزارت بهداشت نظر میشه کاملا این اتفاق افتاده.
بله، برای اینکه هم برای اینکه مدیریت کل این سیستم با خود وزارت بهداشت،
با خود وزارت بهداشت.
ببینید معاون بهداشت وزارت خونه وقتی نشسته و وزیر بهش میگه که باید آموزش بیاید در عرصه بهداشت قرار بگیرد، معاون درمان وزارت خونه وقتی نشسته میگه ما باید بهداشت بیاید، باید آموزش بیاید توی نظام درمان قرار بگیره، این اتفاق به سرعت میفته. ما در عرض یک سال برنامه مأموریت محور کردن دانشکده بهداشت رو نوشتیم و اینو تو با دانشکده‌های بهداشت متعدد با معاونین بهداشتی دانشگاه‌های مختلف کشور بررسی کردیم، چکشکاری کردیم، افراد متخصص متعددی رو دعوت کردیم که تجربه آوردن که اینو بحث بکنن. امروز بحث دانشکده‌های داروسازی مون ما داریم، مأموریت محور کردن دانشکده داروسازی. دانشکده داروسازی ما نباید دارو فروش تربیت بکنه، ما یه آدمی تربیت بکنه که ایشون بره داروخانه بزنه بشه دارو بفروشه. نه، باید یه آدمی تربیت بکنه که بر اساس نیاز کشور بره داروی رو تولید بکنه، داروی رو بسازه، داروی رو فرموله بکنه. بنابراین ما اگر مأموریت محور کردن دانشکده داروسازیمون، مأموریت محور کردن دانشکده پیراپزشکیمون و مأموریت محور کردن دانشکده پرستاری ماماییمون رو انجام بدهیم، اتفاق بزرگی در کشورمون خواهد افتاد. و بحثی که در رابطه با پزشکی خانواده اساتید فرمودن، امروز در وزارت بهداشت بحث سلامت خانواده مطرحه، به جهت اینکه فقط پزشک نیست که سلامت خانواده رو تعمیم میکنه، ما در همه ابعاد سلامت خانواده متخصص تغذیه چه اقداماتی میتونه بکنه برای ارتقای سطح سواد سلامت جامعه، یه متخصص بهداشت محیط، یک متخصص بهداشت حرفه‌ای چه اقداماتی میتونه بکنه برای ارتقای سطح سواد سلامت جامعه. بنابراین برای همه اینها باید ما برنامه داشته باشیم و من واقعا خوشحالم از این که این برنامه رو شما گذاشتید، ما بتونستیم یک سری صحبتامون رو داشته باشیم. اما یه نکته ای رو میخوام بگم که واقعا جای تقدیر داره، رویکرد دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر جدید شورای انقلاب فرهنگی، روی کرده بسیار آکادمیک و علمی است و ما میزهای اونجا تشکیل شده که به راحتی ما میتونیم اونجا جلساتمون رو میذاریم، حرف هامون رو میزنیم و خیلی از بحث هایی که الان اینجا مطرح شد ما تو خود شورای انقلاب فرهنگی تونستیم در این دوره بحث بکنیم و در حقیقت توی میز تخصصی آموزش علوم پزشکی که مسئولیتش با خود من هستش تو اونجا، ما اونجا اینا رو مطرح کردیم، بحث کردیم و همکاران شورای انقلاب فرهنگی به ویژه آقای دکتر عسکریان که امروز هم هستن در خدمتشون هستیم، در جلسات ما حضور دارن، نظرات خیلی خوبی رو دارن و رویکرد بسیار خوبی رو شورای انقلاب فرهنگی در پیش گرفته. امیدم این هستش که انشالله بتونن کمک بکنن که مشکلاتی هم که از ساخت و منابع داریم حل بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم، متشکرم. در مورد تجمیع اگر آقای دکتر عسکریان نکته‌ای دارن بفرمایید که بعد من سوال بعدی رو مطرح کنم. جناب دکتر عسکریان، خب ارتباطمون با دکتر عسکریان ظاهرا قطع شده. اگر اساتید دیگه، جناب دکتر امرایی، جناب دکتر ثابت نکته‌ای دارن در مورد این بحث تجمیع بفرمایید، در خدمت هستم. آقای دکتر ثابت در خدمت.
اونطور که بحث شد، ما فقط شاید اگر بگیم که از اون ظرفیت صندلی‌های خالی وزارت علوم استفاده کنیم مشکلی حل بشه، واقعا اینطور نیست، چون ما برای تربیت یک پزشک سه جزء داریم. یکی زیر ساخت فضا، فضا مثل صندلی، میز، اتاق، کلاس. یک بحث استاد مرتبطه که خب اینو تو وزارت علوم نداریم ما همچین استادی رو که بتونه به ما کمک کنه.
دروس عمومی و نمیشه منتقل کرد،
فقط 20 واحد از